خلق الإنسان من علق. با آیه اول دقت کنید، اقرأ، بخوان، به اسم ربک، به نام پروردگارت، الذی خلق، اون پروردگاری که خلق کرد. چی رو خلق کرد؟ باز به تعبیر ادبیات عرب مفعولش مشخص نیست، خالق مشخص خداست، فعلا مشخص خلقه. چی رو خلق کرد؟ به اصطلاح میگن مفعول، این مفعولش مشخص نیست. آیه دوم بیان میکنه، میگه خلق الانسان من علق، اون خدایی که خلق کرد انسان را من علق. ممکنه مفعول خلقه آیه اول رو عام بگیریم، یعنی چی بگیریم؟ یعنی بگیم اینجور معنا کنیم، اقرأ باسم ربك الذي خلق كل شيء، خدایی که خلق کرد همه اشیاء را. هر چی اسم شیء میشه بهش گفت، انسان و حیوان و نبات و جماد و ماده و معنا و ملکوت و عرش و کرسی و همه و همه. خدمت شما عرض شود، الذی خلق، خدای متعال خلق کرد و خالقش خدای متعال هست. خدمت شما عرض شود که اگر مفعول رو کل شیء گرفتید، طبیعتا آیه بعدی ذکر خاص بعد از عام میشه، یعنی بعد از اینکه بیان کرد خدا خالق همه چیز هست، حالا یک خلقت ویژه شو جداگانه میخواد بیان کنه. مثل این که شما میگید که، فرض بفرمایید از باب تشبیه مثال دیگه، سر سفره افطار میگید همه اینا رو از صبح من آماده کردم، بعد این پلو رو من آماده کردم. خب وقتی گفتید همه چیز رو آماده کردم، اون پلوش هم گفته شد، منتها این به لحاظ این که زحمتش بیشتر هست مثلا جداگانه بیان کردی، یا اهمیتش بیشتر هست جداگانه بیان کردی. خدایی که خلق کرد همه چیز را، هر چه هست و نیست از آن اوست. توجه به این که هیچ کس و هیچ چیز از دایره خلق خدا خارج نیست، نکته مهمی است. میخوام رد بشین در گوشه ذهنتون، در زوایای قلبتون، این نباشه که کسی یا چیزی در عالم خلقت هست که هم دوش العیاذ بالله خدا باشه، همه مخلوق. اون غلطی که مسیحی ها نسبت به حضرت مسیح کردن و نسبت به حضرت مریم، اب و ابن و روح القدس، اونا میگن یک مثلث، این مثلث خدایی است، پدر، پسر، روح القدس، العیاذ بالله. قرآن میگه دست از این شرک برداری. یا خدمت شما عرض شود که گاهی بعضی ها در تعبیراتی ناسواب و نابجا خلقت رو نسبت میدن به بعضی از اولیا، میخوان تعریف کنن، تعبیرات میارن که خدمت شما عرض شود که خالق نمیدونم زمین و آسمان و فلان و اینها بعضی از اولیا بود. من نمیخوام تصریح کنم چون این فایل هم روی اینترنت و اینا، نمیخوام بعضی از اشتباهات دیگران رو تکرار کنم، ولی نسبت به اولیای خدا، ائمه خدا علیهم السلام، تعبیری به کار ببرن که اونها خلق کردن. خلقت مال ذات مقدس حق تعالی است، همه هم مخلوق او هستند، بنابراین در اصل وجود همه محتاج بودن. تأکید و تکرار کنم، ائمه ما، اولیای ما خوششون نمیان از این که ما بعضی از تعبیرات غلط رو به کار ببریم، فکر کنیم خدمت میکنیم. من علی اللهی شدم، من زینب اللهی شدم، من حسین اللهی شدم، اینا تعبیرات غلطیه. هر چی منظورتونم باشه غلطه، ائمه را به گمان این بنده حقیر اذیت میکنه، ناراحت میکنه، چون این بهانه میده دست وهابی هایی که میگن شیعه مشرکه، شیعه کافره. ما نه علی اللهیم، نه زینب اللهیم، نه حسین اللهیم، نه محمد اللهیم، ما فقط میگیم لا اله الا هو، خداست. بله، از منزل، از مرتبه ربوبیت و خالقیت و خدایی که پایین آمدیم، همه عظمت ها متبلور شده در حضرت خاتم الانبیا و اهل بیت معصومین صلوات الله و سلام علیه اجمعین. نقل شده روایتی که نزلونا عن الربوبیه و قولوا فینا ما شئتم، ما را از درجه خدایی بیارید پایین، بعدش دیگه هر چی در عظمت ما صحبت کردید جاهز. خب این یک نکته بسیار مهمی که توجه داشته باشیم، حتی اگر مداحی لابلای حرفاش این آورده، همون یک کلمه رو توی موبایلتون نگذارید، توی بدای بچه هاتون نگید، اینها بدآموزی داره، اثرات نامناسب داره. رسول اکرم و اهل بیتشون فدا شده توحید هم، زنده کننده توحید هم. خب اقرأ بسم ربک الذی خلق، گفتیم مفعولش خلق کلشه. اگر این جور باشه خلق الانسان، ذکر خاص بعد از عام، یعنی یک مورد رو ویژه جدا. اگر بگیم این آیه دوم مفعول آیه اول رو بیان میکنه، بگیم منظور خلق الانسان، خلق الانسان بیان مفعول خلقه اوله، خدا خلق کرد. چی رو خلق کرد؟ خلق الانسان، خلق کرد انسان. انسان و آدم تفاوتش توجه داری؟ آدم اسم خاصه برای حضرت آدم، اولین پیامبر الهی و اولین حجت خدا. معرفی کنیم اینجوری، معرفی کنیم تو جلسه خانم ها شاید بهتر بشناسیم، شوهر حضرت حوا. چون خانم ها وقتی که میگن آدم ها رو معرفی میکنن، به اسم خانومشون معرفی میکنن، شوهر فلانی. حالا حضرت آدم شوهر حضرت حوا، و خوشا به حضرت و حال حضرت آدم که مادر زن نداره. مادر زن نداره حضرت آدم، دیگه خیالش راحت تره، مادر زن نداره. خانومش هم برگشت جوابش داد، و خوشا به حال حضرت حوا که شوهرش آدمه. آدم باشه مشکل نداره. خیلی نه، برای رفع خستگیتون در روزهای پایانی ماهواره رمضان، انشاءالله خدا دلها رو به هم مهربانتر کنه. خلق الانسان، انسان به همه ماها گفته میشه، به همه بنی آدم انسان گفته میشه. حالا انسان از چی گرفته شده که به ما میگن انسان؟ این بحثایی شده و بعضیش خیلی مناسبه، یعنی خودش درسه. گفتن انسان از انس گرفته شده، یعنی موجودیست که انس پیدا میکنه، نیازمند انسه. انسان محتاج اینه که رابطه با افراد دیگر، انسانهای دیگر داشته باشه. اونایی که خودشون رو محصور میکنن، با هیچ کس سلامی علیکی رفتی آمدی نمیکنن، اینا مریضن، اینا انسان عادی و طبیعی نیستن، انسان نیازمند رابطه. اما در این رابطه البته معقول باید باشه، رابطه و ارتباط و رفت و آمد و اونس باید با کسی باشه هم نشین تو، از تو به باید تا تو را عقل و دین بیفزاید. به تعبیر مولوی گفت یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. حتی ارتباط های مختصرش هم اگه بحث امر به معروف و نهی از منکر نباشه، بعضی از رفت آمدا دل را میمیراند، نه که خانه هایی دارن پر تجمل، همینقدر که شما برید و برگردید احساس دلمردگی میکنید. ماشین های کذاب، زندگی های اینا همش برای رخ کشیدنه. یه وقت بحث راحتیه، بله، کسی نمیگه شما گاری سوار شید، نه، آدم ماشین خوب داشته باشه زندگی خوب، اما گاهی اصلا این زندگی، زندگی تجمله، زندگی نشون دادنه، پوز دادنه، حتی در حد یک رفت آمدم، رفتن به اونجا هم دل رو میمیرانه. زینت برای زن سفارش شده، طلا یا غیر طلا، ولی اینایی که از زینت گذشته، ارائه و خدمت شما از پوز و فیس و افاده و اینا، با اینا ارتباط برقرار کردن دل را میمیرانن، تا برسه به خدای نکرده گناه که انسان بیچاره میشه در اثر این ارتباطات. از استاد اخلاق امام آیت الله ملکی تبریزی نقل میکنه که در یک جلسه ای بودن، یک کسی غیبت کرد، چون فرمود 40 روز من رو به زحمت انداخت، من باید برگردم 40 روز ریاضت بکشم تا برگردم به این خانه ای که این قبل بودم. حالا ببینید ما دنده عقب با چه سرعتی داریم میریم. یک جلسه که میشینیم 10 تا غیبت، یک قدم توی شب قدر آمدیم جلو، بعد باز دیگه با این سرعت. منظور بعضی از این، پس خلق الانسان یک معنای که نقل کردن برای انسان، یعنی موجودی که انس میگیره. در ادامه این آیه هم نظیر همین رو خواهیم داشت، خواهیم خلق کرد انسان را، از چی خلق کرد؟ من علق. قرآن به خلقت انسان مفصل پرداخته و از معجزات قرآن بحث خلقته. خدمت شما اصلا گاهی به جزئیاتی اشاره کرده که اصلا در اون زمان امکان اون جزئیات و فهم اون جزئیات نبوده. و از معجزات علمی قرآن حساب میشه. در این آیه شریفه به یک نکتهش اشاره میکنه، میفرماید خلق الانسان من علق، خلق کرد خدا انسان را از علق. اصل کلمه علق به معنای چسبندگی است. اون آیه ای که عرض میکنم مراحل رو عرض کرده، سوره شریفه مؤمنون آیه 14، سوره مؤمنون آیه شریفه 14 میفرماید که ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین، مرحله اول او رو از گل آفریدیم. از گل آفریدیم یعنی که دو معنا ممکنه داشته باشه، یا ممکنه اشاره باشه به گلی که حضرت آدم را از او سرشتن، حالا اون جریان خلقت جریان زیبایی است. در درس مکی البلاغه اگر بودید، من یه وقتی روایاتش رو مفصلتر اوائل بحث نهج البلاغه عرض کردم، خیلی روایات متعدد و زیبا و نکات داره. یا ممکنه اشاره به خلقت ما و شما هم باشه، خلقت ما و شما هم از تین، از خاک، از گل، به این معنا که بالاخره این نطفه گوشت و سبزی و میوه و امثال این هاست که متحول میشه، این سبزی و گوشت و امثال اینا خورده میشه، تبدیل به نطفه میشه و بعد انسان. خب این سبزی و گوشت و گیاه اینا از کجاست؟ طبیعتا برگشت میکنه به خاک. پس اگه گفتیم ما هم از خاکیم، این درسته. اگه گفتیم حضرت آدم هم از خاکیم، اونم باز جریان خاص خودش. رجع
لکره کهتیم،
ثم جعلناه نطفه فی قرار مکین، همین سوره مؤمنون مرحله دوم رو نطفه قرار دادیم فی قرار مکین، در یک مقر آرام. شما تصور بفرمایید که اون مراحل کودک رو که شماها بهتر احساسش میکنید با اون همه حساسیت در درون رحم مادر، این مادر چقدر فعالیت میکنه، چقدر راه میره، گاهی ورزش میکنه، گاهی میپره، گاهی فی قرار مکید. حالا این بچه هایی که مثلا فرض بفرمایید حالا اون مراحلش که بناش در آزمایشگاه بشه، نیست که بناش در آزمایشگاه بشه، مرحله کوچیک از قدقر اگر یک زلزله کوچیکی بیاد تمام اونها به هم میریزه. سلام علیکم. ولی این بچه در اون رحم مادر، گاهی اصلا بعضی از مادرها به خصوص مادرهای روستایی هیچ تفاوتی در زندگیشون پیدا نمیشه. در زندگی مغول ها نویسن وقتی حمله کردن به ایران سربازهایی داشتن که حامله 9 ماهه بودن، یعنی خانم حامله 9 ماهه، و می جنگید و در صحنه جنگ دردش می گرفت، می رفت کناری بچهش به دنیا می آورد، نافش می برید، بلند می شد، ادامه می داد. به خودتون نگاه نکنید که 9 ماه قبلش بیمارستان ده، اما بعدش نقاهت بعد از زایمان، الان که مرخصی های چیزا می خواهد 9 ماهش کنن، بچه خواهد 9 ماه و 1 ساله بود. فی قرار حال نسبت به خودتون هم اگه حساب کنین همینه. فی قرار مکین، حالا توضیح بیشتری ندم و بگذاریم. ثم خلقنا نطفه علقه، این علقه ای که اینجا اشاره میکنه در این آیه سوره علق، اینجا هم اشاره میکنه نطفه رو به صورت علقه در آوردیم، علقه خون بسته. فخلقنا العلقه مضغه، بعد علقه به صورت گوشت جویده، بعد فخلقنا المضغه عظاما، بعد استخوان، بعد فکسونا العظام اللحم، بعد روی استخوان‌ها رو گوش گرفت، ثم انشأناه آخر، که روح رو درش دمیدیم، فتبارک الله احسن الخالقین. این آیه شریفه رو آمدن متخصصین زیست شناسی مفصل راجع بهش بحث کردن، مثلا این مراحل اون وقت برای بشر اصلا قابل تصور نبوده، هیچ جامنی نه در توراتش هست، نه در انجیلش هست، نه در کتاب پزشکیش هست، نه در سوابقش هست، نه سونوگرافی بوده، نه امثال ذالک. خداوند متعال این مراحل رو بیان. حالا در این آیه شریفه سوره علق اشاره به یک مرحلهش میکنه، میگه خلق الانسان من علق. علق عرض کردیم معنای چسبنده است. خب این چسبنده منظور چیه؟ 4 تا تفسیر شده، من به اندازه ای که اقتضای مسجد اجازه میده و مسجد اجازه میده من کوتاه عرض میکنم، هم باید بگیم هم نمیخوام خیلی باز بگیم. در مورد نطفه میلیون ها اسپرم آزاد میشه و یک قوقایی داره که اینها برسونن خودشون رو به رحم، یک مسابقه عجیب و پرشتابی. بعضی ها که به خاطر نازایی و امثال اینها مراجعه میکنن و احیانا به خود اونها نشون میدن توی این میکروسکوپ های بزرگ، نقل میکنن این موجودات با چه شتابی خودشون رو میرن تا بچسبونن به دیواره رحم. این موجوداتی که هزارها بار از سر سوزن کوچکترن، چی به آنها گفته شما باید خودتون رو برید به کجا بچسبید، در چه سمت حرکت کنید، چیونه حرکت کنید، در این وقت محدود یه وقت معینی دارن باید خودتون رو برسونن. حالا من عرض کردم اون مراحل رو نمیخوام عرض کنم، که وقتی هم که یک اسپرم جایگزین شد با خلقت خدای متعال دیگه در روی بقیه بسته میشه. خب همینجا اشاره کنم به این مسئله شرعی هم که بحث جلوگیری هم تا وقتی که اون اسپرم نچسبیده به مثلا دیواره رحم این حرام نیست، اشکال نداره. اما وقتی که نطفه منعقد شد دیگه حرام، دیگه حرامه. به ذهن نیاد که حالا نطفه هم منعقد شد میشود یک روزه، دو روزه، پنج روزه. پس یک معنای علق خدمت شما عرض شود که منظور همونه که این خون به صورت، این نطفه به صورت یک موجود چسبنده خودشو میره به دیواره رحم میچسبه. معنای دوم گفتن نه، منظور اون گلیست که ما را ازش آفریدن، حضرت آدم را ازش آفریدن، اون گل گل چسبنده ای بوده. قرآن در آیه شریفه دیگه هم این رو بیان میکنه، در سوره شریفه صافات آیه 11 صفحه 446 فاستفتهم اهم اشد خلقا ام من خلقنا انا خلقناهم من طین لازب. ما اونها رو خلق کردیم از گلی که لازب هست. لازب یعنی چسبنده. در آیات قرآن به جهات مختلفی از این گل اشاره شده، گاهی چسبندگیشو بیان کرده، گاهی بدبوییشو بیان کرده، گاهی خدمت شما عرض شما ترکیبشو بیان کرده. من حمأ مسنون، من تین لازب، و خدمت شما عرض شود من علق. خب اینم معنای دوم، یعنی گل چسبنده. سوم اون نقطه ای که قبل گفتیم در انسان، اینجا هم گفتن، گفتن من علق، علق از علاقه است. این خدا انسان خلق کرده از موجود دارای علقه و علاقه. بالاخره انسان اهل علقه و علاقه. یک شعر زیبایی حافظ داره که من الان در ذهنم نیست، شما اگر در ذهنتون هست بگید. میگه که ملک عشق نداشت، برق غیرت بدرخشید و کی بگه به آدم زد. خلاصه خدا فرشته رو که اینجور مخاطب بگه، خدا فرشته رو که آفرید دید فرشته عقل داره ولی عشق نداره. انسان رو آفرید ظرفیت عشق داشته، عشق، علاقه. عشق و علاقه خیلی میتونه ما رو کمک کنه در درست شدن. این عشق و علاقه ای که خدا گذاشته برای عشق به بالا، عشق به زیبایی ها، عشق به عظمت ها، زایش نباید که انسان دل ببنده به چیزهای پست و بی‌ارزش. خیلی از این عشق های خیابانی عشق به زیبایی ها نیست، میتونی عشق حتی به این خانم و دختر خانم هم نیست. برای همین که وقتی عصبانی میشه بهش نمیدن اسید میپاشه. خب چرا؟ اگر تو این زیبایی رو دوست داری این زیبایی بمونه، اگر این خوبی رو دوست داری این خوبی بمونه. آدم با شعور، حالا اگر گل رو به شما نمیدن میرید تیکه پارش میکنید؟ نه. این علت این که بعد از این که این دختر رو بهش نمیدن هر بلایی میتونه به سرش میاره، یا اسید میپاشه یا تلسم میکنه یا از این کاره که هم معلوم شه این شهوت خودش رو دوست داره. لذا 6 ماه هم که گذشت از این عشقای خیابانی پشیمون میشن. حالا اون دیگه یک بحث مفصل تریست و توجه دارید. اخیراً یک خانمی شعر خیلی زیبایی رو در محضر مقام معظم رهبری خون، آقا هم خیلی تشویقش کردن، این کلیپش هم هست احیاناً ببینید، خیلی زیباست. با دخترش صحبت میکنه، میگه دخترم تو باید اجمالا مضمونش اینه، جسمت در اختیار کسی باشه که روحش در اختیار تو. خب پس انسان خلق الانسان من علق، از موجود دارای علاقه. گفتیم علاقه هم باید علاقه صحیح باشه. ضمناً عرض کردیم که اگر هم احساس میکنید علاقه ای ندارید، هیچ کس رو در دنیا نمیتونید ببینید، به هیچ کس محبت ندارید، بدانیم مریضی، باید از خدا بخوایم که شفا به امید. کسی که از همه ناراحته، همه که بد نمیشن که، هر کس رو میگی یک عیبی روش میذاره، مریضه، این مریضه باید خدا شفاش بده. آخرین احتمالی که در علق گفتن، گفتن علق به معنای زالو هست. زالو رو من نمیدونم دیدید یا ندیدید، یه موجود ریزیست توی آبها. خدمت شما عرض شود که سرش درشته و دهان بزرگی داره و میمکه و دم باریکی داره و در وقت حرکت کردن تو آب هم تمام بدنش تکون میخوره. حالا زالوهای مختلفی هم هستن، اندازه های مختلفی هم دارن. خلق الانسان من علق، گفتن علق به معنی همون زالوست. خدا من که انسان از زالو خلق کرده، میان بله، اگر شما شکل اسپرمو نگاه کنید دقیقا نه تنها شکلش شبیه زالوست، بلکه تمام رفتاراش هم شبیه زالوست. اخیرا ما تا حالا میگفتن شکل، اخیرا من یه مقاله ای دیدم که یک آقای راجع به همین خلق الانسان من علق، یک پزشک زیستشناس یا پزشک، مقاله مفصلی نوشته بود که نه تنها شکل اسپرم شبیه زالوس، بلکه رفتارها، حرکاتش، سیستم بدنیش هم اینجوری. خلق الانسان من علق. خب اگر این باشه دقت دارید که به هیچ عنوان چنین چیزهایی در عصر قرآن و حتی 500 سال بعد، 600 سال بعد و 1000 سال بعدش هم برای بشر معلوم نبوده. خلق الانسان من علق، اقرأ و ربک الاکرم. پس درس هایی که ما از آیه دوم گرفتیم کوتاه اشاره کنیم. یک، گفتیم خلق همه از آن خداست، کسی در خالقیت شریک. دو، خلق الانسان ذکر خاص بعد از عام، نشانه اهمیت، یعنی توی انسان گل سرسبد خلقت هستی، قدر خودت رو بدان. سه، انسانی پس باید انس داشته باشی، با دیگران احترام و ارتباط و علاقه و رابطه و محبت داشته باشی. خلق الانسان من علق، خدا انسان رو خلق کرد یا از گل چسبیده یا اون معجزاتی که اشاره شد. اقرأ و ربک الاکرم، دوباره میگه اقرأ، بخوان. اول گفت اقرأ، دوباره میگه اقرأ. چرا دوباره میگه؟ بعضی از مفسرین میفهمن یعنی این تأکید، تکرارم برای تأکید. شما به پسرتون میگید که بدو یه لیوان آب بیار، بدو. یک بار گفتید که بدو، تأکید یعنی سوتر. اقرأ، بخوان. بعضا فرمودن نه، این تکرار و تأکید نیست، بلکه اقرأ اول یعنی اقرأ یا رسول الله، بخوان برای خود. دوم اقرأ للناس، حالا اون که خوندی برای مردم. گاهی بعضی ها علمایی هستن یا بودن که خیلی چیزا خودشون خوندن اما خیرشون به مردم نرسیده، همیشه در اون اوج خودشون موندن، استفاده ای نکردن. گاهی مردم استفاده نکردن، یعنی گناه مردمه، مردم باید سراغ عالم برن استفاده کنن. در روایت داره عالم مثل کعبه است، کعبه مردم به سراغش برن، کعبه به سراغ مردم نمیاد، مردم به سراغ عالم باید برن، باید بخوان. خدمت شما عرض شود که اما گاهی است نه خود عالم خدای نکرده بخل میکنه، بیان نمیکنه، ذکر نمیکنه، میبینه مشتاقه ولی وقت نمیگذاره. اینا در روایات کتمان علم زیاد بیان شده. در حد خودتونم شما هم همینجوری از کس کوچکترین چیزی که از شما سوال میکنن آدرس فلانجا کجاست نمیدونم. یک نه و هزار آسانی اینجور نیست. اگه میتونید در این حد راهنمایی کنید غفلت نکنید، به همین اندازه ثواب از دست میدید، به همین اندازه راهنمایی کنید، اصلا غلط راهنمایی نکنید. بعضی از خانوما مسئله میگن غلط گناه این مسئله ها به دوششون، یه اس ام اس رو نشون من دادم که اگر این دو رکعت نماز رو بخونید 200 سال نماز قضاتون کفایت میکنه. من چی به این آدم بگی؟ این آدم روز ماه مبارک رمضان اگر بگیم خدا لعنت کنه کسانی که دروغ بر خدا و رسول میبندن، میترسیم شامل این آدم بشه. چی گفته که اگر 200 سال نماز قضا داشتی 2 رکعت بخونی؟ احدی از مجتهدین و فقها گفته؟ هر اسمسی رو زود اسمس نکنی، مسائل دینی رو زود نگی. گاهی میان از ما بگن، میگن یک کسی از ما سوال که ما اینجوری گفتیم، حالا چطوره؟ گفتم خواهی نمیدونستی چرا گفتی؟ اونجا رو دقت داشته باشه، اما چی داره که یقین داری میدونید درسته، اونجا هم کوتاهی نکنید، راهنمایی کنید. اقرا، پس این اقرا دوم یعنی اقرا برای این معنی اقرا للناس، خودت بخون برای مردم هم بخون. کتاب خوبی که میخونید اصرار داشته باشید به دیگران معرفی کنید، اصرار داشته باشید که دیگران رو هم وادار کنید. یکی از بهترین صدقاتی که میتونید بدید صدقه کتاب، کتابای خوب رو. یک سری کتابای اخیراً نوشته شده، نمیگیم در همه چی، مثلا در بحثای عقاید کتابایی که آقای تیجانی نوشته به زبانهای مختلف هم هست، اینا رو هدیه میداده باشید توی مسائل عقاید بسیار ارزشمنده. توی مسائل سیاسی، نه جناحی و دسته‌ای، نه مسائل کلی دنیای اسلام، این کتابایی که راجع به فلسطین هست، راجع به اسرائیل هست، که معلوم بشه که اینا چه دشمنهایی هستن. این کتابایی که اخیراً این جانبازها و اسرا و اینها نوشتن، این خانمی که نوشته من زنده ام، کتاب رو ببینید به دختراتون بدید. منتقل کنم، یک دختر 17 ساله اسیر میشه، چندین سال کتک میخوره، شکنجه میشه، همه این مسائل تحمل میکنه، ولی میگه تا 3 سال این چادر و مقنعه ای که باش اسیر شده بودم که دیگه تکه پاره شده بود و رنگش هم رفته بود رو سرم خودمون حفظ کرد، نگذاشتیم که دست اونها با ما برسه. حالا هم تو قصهش خوندنی. بعد از 2-3 سال میگه که خانم سازمان ملل اروپایی که آمد این وضع ما رو دید، خب من به هر صورتی شده باید برای شما چادر تهیه کنم. رفت 2-3 رقم آورد، گفتیم نه اینها نیست و خلاصه بعد لباس آورد و این عظمتی که اونها رو هم خاضع کنه، اونها خوب منتقل کنید. از این قبیل کتاب خوبی میخونید به دیگران توصیه کنید، مطلب خوبی میشنوید به دیگران منتقل کنید، جلسه خوبی به دیگران منتقل کنید. جایی هم که نمیدونید ترس انحراف هست بپرسید و منتقل کنید، نپرسید منتقل نکنید که مسئول نباشید. اقرأ، بس اقرأ دوم یعنی اقرأ للناس و ربک الاکرم، پروردگار تو کریمه، که انشاءالله بحث مفصلی داره اگر خدا عمر داد در آینده با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. خدا یا توفیق فهم قرآن، عمل قرآن به همه ما عنایت بفرما. خدا یا مریض های اسلام، مریض های منظور شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. اموات و ذوی حقوق من ببخش و بیامرز. خدمتگزاران به اسلام و مسلمین به ویژه رهبر معظم انقلاب یاری بفرما. مظلومین یمن، بحرین، افغانستان، پاکستان، فلسطین، لبنان، عراق، همه کشورهای مظلوم اسلامی بر دشمنان قدار و صفاق و بیدینشون پیروز بفرما، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.